اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
جاده ابریشمین بیدار شد، چشمهایم روشن از دیدار شد. رودکی پا در رکاب شب زده، طاقت از کف داده شاعر تب زده. چنگ بر کف سوی آمو آمده، از برای دیدن او آمده. او که نامش نامها را اولین، او که از همه بالاتر و بالاترین، او که خورشیدش فروغ ایزدی، سر به درگاهش خدایان میزدی، او که مهدابش اهورا پیرهن، چشمه آواز دارد در دهن. او که نام نامیش پایندگیست، شهرتش از بد و خلقت زندگیست. چشمهای رودکی روشن شده، پرفروغ از رویت میهن شده. این همان آوازخوان کور ماست، شاعری از روزگار دور ماست. اینک هم ما نورباران می کند، این همه از شوق یاران می کند. می سرایت شعری از دیدار دوست، تب ندارد رودکی بیمار اوست. او که مثل عشق مستت می کند، نیستی تو هیچو هستت می کند. چنگ بر دستش به دشتی می زند، گاه در ماهور گشتی می زند. شورکوک است این، نوای ساز نیست، بانگ پرواز است این، آواز نیست. گر سرخس کهده را در می زند، بر حریر تربتش سر می زند. مست دیدار است هوشیارش، سر زده خورشید بیدارش کنید. علیرضا نوری‌زاده، به شما سلام میکنم. تاریخشو نمیگم چون در سفرم ممکنه یه روز پس و پیش بشه، ولی صادقانه بهتون گفتم چون مهمان عزیزم دارم، بگذارید به حرمت او هم که شد تاریخو نگم که خدای نکرده اگر پس و پیش شد از حاب خجالت بنده نشه. اما شعر که خوندم برای چی بود؟ داشتم توی اخبار نگاه میکردم، نخست وزیر چین آمده است توی دیر از این رؤسا رو دعوت کرد و صحبت کرد راجع به جاده ابریشم و خلاصه جاده ابریشم از مسیر جدیدش بیاد بره و بیاد بره پاکستان و از اون ور. جاده ابریشم همیشه باید از ایران بره، ایران قلب جاده ابریشم، از اینجا باید بیاد بره برسه به ونیز، از اینجا باید بیاد برسه به مصر بره، از اینجا بعد به آفریقا و نقاط دیگه برسه. منتها وقتی یه رژیم روزخون بیلیاقت آدمکش نصیب ما میشه در قرن 21، پوز جاده ابریشم چینی ها باید بدن دیگه. خیلی روشن آنچه از چین ما به یاد داریم، بچه بودیم، جنگ هندوچین و اون کشتار و آدم کشی و ملت معتاد و گرسنه و بدبخت و عکسای تو خیابونای شانگهای مردم دسته دسته روی سر تا میمردن. آنچه امروز از چین داریم واقعا جای توریستی جهان و ماشاءالله به برکت سرمایه گذاری برادران پاسدار ذوب شده در ولایت سیدعلی فاحش خونهای ماکائو هم همه با چراغ نئون و قمارخونهاش هم که با سرمایه ملت مظلوم ایران توسط پاسداران گرامی گذاشته شده. چین دیگه چین نیست برای خودش. هندوستان سال 45 دار دانشمند کامپیوتر فقط به آلمان صادر میکنه. بنده تلفن میزنم به نتوست، هلو سر هاو آر یو، میگم شما کجایی؟ میگه بمبئی. میگه من اینجا با نتوست سر کوچه‌مون زنگ زدم. میگه نه من اینجا جواب میدم. اینم مال هند، مال چین، حتی پاکستان، حتی پاکستان. وقت ما به خاطر این حکومتی که گیرش افتادیم، من چرا آقای دکتر صدیقی یتچی رو دوست دارم، چرا اصرار دارم بیا تو برنامه با حرف بزنم؟ این انسان نازنین رو من 50 سالی میشناسم. جوان سال اول دانشکده بودم، هر دو گروه مرجان بودیم. حالا من بچه بودم روز درس میدم، من ادبیات عربی درس میدم، استاد اون وقت استاد بود، فرق میکرد با ما. ما هم بودیم. دکتر پارسان اجازم درود بهش که اون رفت ژاپن رو فتح کرد، ولی اون وقت ماها رو دوستان رو جمع کرده بود اونجا. چقدر خوب بود، چقدر خوب. چرا من دوستش دارم؟ بخاطر که اول صریحه، بعدم حرف آدمیش مذهب رو میشناسه، آدمیش فرهنگ رو میشناسه. وقتی میاد صحبت میکنه توهین نمیکنه. یه چیز جمله خیلی جالب بهرام مشیری میگفت، خیلی جالب آقا، خیلی چیز کرد، توبیخ کرد این کسانی که هم در قرآن رو پاره میکنن، آتیش میزن. آقا چون کار کتاب رو که آدم نمیسونه، کتاب رو که آدم پاره نمیکنه. کار خیلی قشنگی که میکنی، محترمانه، بسیار خوب، توی یک چیز میذارید، توی یک پاکت میذارید، خیلی محترمانه میفرستید سفارت عربستان سعودی. کار بدی نمیکنه. میگه آقا این کتاب 1400 سال پیش به ما دادید، ممنون، ما الان برمیگردونیم بهتون دیگه، ما بهرمون رو گرفتیم. حالا قرارم اینه این انسان ها با دین که سر دعوا ندارن، که دکتر صدیقی هستی که با دین نمیخواد بجنگه، بوتا میگه این دین در حوزه قلب تو باشه، در حوزه احساس و عاطفه تو باشه، خدایی که میپرستی خدای زیبایی باشه، خدای بخشنده مهربان باشه. اما خدا وقتی قاسم جبار شد چیز خطرناکی میشه. وقتی پیغمبر محدود شد به اخت و طلو خیلی خطرناک میشه. وقتی حضرت علی رو سرزدن به یتیمان، بیوه زنان، این رو میری کنار، ماشاءالله شمشیر ذوالفقار رو کشید، در یه روز 700 تا گردن زد. این خطرناکه. سید علی خامنه‌ای که تو خونه شازده قهرمان و خونه امیر فیروزکوهی غزل میخوند، شعر اخوانی میخوند، که خطرناک نبود. وقتی سوار اسب قدرت شد، وقتی با قدرت خانوم وصلت کرد، در خطرناکه. آقای دکتر یزدی سلام، درود بر شما.
سلام عرض کنم، سلام بر شما، همکارانتون.
آقای دکتر چقدر شیک و زیبا و منظر قشنگ و کراوات درجه یک و هر حال مخلصی.
مرسی، شما کمپلیمان میکنید دیگه. بالاخره دیگه آدم باید یه چیزی بپوشی دیگه در مقابل هموطنانش نشسته. ما فقط از یک طرف هموطنانمون رو میبینیم و اون هم در خیالاتمون و در اندیشمون، در حالی که هموطنانمون هم ما رو در صفحه تلویزیونشون میبینم. امیدوارم، من آرزوم اینه که آقای دکتر نوروزاده، آرزوم اینه که با سنی که دارم اینقدر زنده بمانم تا یه روزی بر خاک وطنم در درجه اول بوسه بزنم.
همیشه این کار میشه. دیروز پیروز با آقای مهندس شهر مده هم صحبت میکردیم، باید ما اون خاک رو ببینیم. آقای دکتر ما باید اونجا، وطن ماست، خونه ماست. من و شما جوانیمون رو دادیم اونجا، زندگیمون رو دادیم، باید بریم اونجا، حتما میریم حتما.
یک روز کسی به من گفت، از نزدیکانم به من گفت که شما چرا به زبان فرانسه می نویسید، به فارسی می نویسید؟ چند سال پیش، حدود 15 سال پیش، گفت چرا به فارسی می نویسید؟ شما چرا به فرانسه نمی نویسی؟ به زبانی که کار می کنی، مسلطی، زندگی داری می کنی اونجا. گفتم عزیز من، مخاطبان من ایرانیانن. من هر چرا که آموختم برای سرزمین خودم آموختم.
بله.
یعنی من آموختم تا آموخته های خود رو به مردم وطنم منتقل کنم. بنابراین تنها شوری که در دل ما هست، تنها انگیزه‌ای که در قلب ما هست و اندیشه ما به طور مدام میگرده برای این سرزمینه، این سرزمین بلادیده. دوست من، شما هم گوشه های بیشماری از این بلایای این سرزمین رو در درازای تاریخ تاریخش میشناسید.
بله.
بنابراین میخوام تا به حد اقل امکان ذهنیت ایرانی ها رو در درجه اول متوجه این واقعیت های تاریخشون کنم، و دوم این که بگویم ما باید از این فلاکت‌های تاریخی بیرون بیاییم.
دکتر یعصی، شما به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک استاد معلم، توی این سالها، توی این 30-40 سال فراز و فرودهای بسیار آدمایی رو دیدی، سر و صدا و اوج رفتن و تلقی خوردن زمین، اپوزیسیون بودن، مخالف بودن، دیگه فکر میکردن فردا 4 روز دیگه تهرانه. اولا شما واقعا دلم میخواد یک تعبیر و تفسیری از این بکنی، چرا مایی که قبل از انقلاب با اندک ناملایمی که تو اون رژیم داشتیم چه اپوزیسیون متشکلی درست کردیم، تو خارج از کشور کنفدراسیون رو با اون تشکیلات و عظمت داشتیم، در داخل کشور بالاخره احزاب مختلف بودن، حالا کمرنگ و پررنگ، ما چرا قادر نشدیم تو 40 سال یک تشکل اپوزیسیون کشورمون رو از دست میده؟ ما چرا، ما متفکر داریم، نویسنده داریم، روزنامه نگار داریم، شاعر داریم، چرا موفق نشیم های دکتر؟
بله، چیزی که البته این پرسش شما رو از وجوه چندی میشه بهش نگاه کرد و در موردش تأمل که شده یا تأمل کرد و بعد پاسخ گفت. ولی من، شما وقتی داشتید همین شاید 1 دقیقه پیش که داشتید این پرسش رو فرموله می کردین در بیانتون، پاسخ رو من تو ذهنم آوردم. یعنی این یه پاسخیه که شاید پیشتر به این مفهوم بهش دقت نکرده بودم خودم، و اون اینه: چرا در گذشته یه اپوزیسیون نسبتاً متشکلی در ایران وجود داشت؟ یعنی ما در نظر بگیریم بعد از سقوط رضا شاه از سال 20 تا جریان انقلاب 57، دو جریان عمدتاً اپوزیسیون ایران بود، یکی جریان چپ بود، یکی جریان ملی‌گرایی.
بله.
هر دو اینها، آقای نوری‌زاده، هر دو این جریانات دیسکور یا اونچه که امروز در زبان فارسی گفته میشه گفتمانشون مغرب زمینی بود. یک پارچه بود. ما امروز هم اگر بخواهیم یک گفت ساختمان استوار داشته باشیم مغرب زمینیه. ما یک واقعیتی رو ایرانی ها، ما که دارم میگم یعنی ایرانیانی که این پیام یا این سخن من رو دارم میشنون، توجه باید داشته باشن. ما دیسکور یا گفتمان دیگری جز آنچه که برخواسته از دل ذهنیت مدرن مغرب زمینی که از 400 سال پیش پیریزی شده تا به امروز پیش رفته در جهان سراغ نداری.
خب دکتر، دکتر ببخشید، همین که شما میگید ما غیر از این در جهان وجود نداره، بعد ما بر میخوریم با اون خصائصی که جامعه ما اونو داره و اینا ندارن، اون وقت تضاد پیدا میکنیم. من یعنی واقعا میخوام بگم حرف شما کاملا درسته، ولی ما چجوری اون جامعه رو آداپته بکنیم که این فرهنگ رو بپذیره؟
بله خب جامعه ببینید جامعه یک نویسنده سوری الاصل هست، من الان اسمش خاطرم نیست، فراموشم شده، شاعره، شاید شما بشناسید،
ادونیس هست. من ادونیس اومده
بعد ادونیس راو ادونیس یه حرفی زده. من این تنها اندیشه ورز برخواسته از یه جامعه مسلمان مثل خودمه،
بله،
دیدم این سخن رو گفته جهان اسلام آرام نمیگیره مگر با بنیانهای گذشته خودش خداحافظی کنه، ترک کنه. مردم ایران باید این رو بدانن در روابط سیاسی، ساختار سیاسی، دولت، مجلس، نهادها، احزاب سیاسی و غیره، آموزش و پرورش، نظام حقوقی، باید مبانی سنت فکری یا سنن فکری خودشون رو باید ترک کنن. هر قدر ما در این قضیه تم بزنیم، هر قدر با این ارزش ها ور بریم و با ارزش های انسان بنیاد مغرب زمین ستیز کنیم، خودمونو به نابودی نزدیک میکنیم. من اینو خیلی روشن میگویم. این در آغاز بیانتون شما از بقای مذهب در باورها و در اعماق ذهنی انسانها از نظر ایمانشون باورشون صحبت کردید. آقای نوریزاده، مردم ایران باید بدونند دین رو کامل باید از روابط انسانی بیرون ببرن. چرا؟ یک نشانی به شما میدم تا همه این رو ایرانی ها امروز میشناسن، همه ایرانی ها، با سواد، بی سواد، کم سواد، تحصیل کرده، غیره غیره غیره، کوچه و بازار. و اون اینه، به مدت نزدیک به 3 دهه که میدونم 2 دهه 20 سال 25 سال، مردم رو بخشی از این سیاست بازان اسلام بنیاد در ایران بازی دادن به نام اصلاح طلبان،
بله،
به نام نوجویان دینی، به نام روشنفکران دینی. عزیزان من، روشنفکر نمیتوانه دینی باشه. ببینید، این مسئله مخالفت با دین نیست. شما باید اونهایی که به ویژه دانشی دارن، من دعوت میکنم از اونها برن زبان خارجی رو تقویت کنن، بتونن مثل زبان فارسی یک متنی رو به انگلیسی، به آلمانی یا به فرانسه، حالا کمتر آلمانی به فرانسه یا به انگلیسی، عمدتاً انگلیسی بخوانن. بخوانید و بدانید بنیان عقلانیت، بنیان ذهنیت متحول پیشرفته نمیتوانه دینی باشه. من اینجا محلش نیست، من در بحثای خودم در ایران مدرنیته همین تو همین بحثایی که تو همین هفته ها جریان داره دارم بررسیش میکنم. عزیزانی که علاقمندن یا نشنیدن برن صحبتهایی که بیان کردم تا به اینجا بشنون، بعدش هم بشنون. یکی از کسانی که به عرصه روشنفکری ایران نه به اپوزیسیون ها، آقای نوریزاده، دلم میخواد اینو مردم بدونم، من اپوزیسیون یا کنشگران سیاسی گذشته و امروز نمیگم، به عرصه فکری ایران به شدت لطمه زد. یک شیعه شناس فرانسویست که در عرصه دانشگاهی ایران نفوذ کرد و آلوده کرد، یعنی هانری کوربن، شاگردش داریوش شایگان، فیلسوف نمایی مثل سید احمد فردی. اینها ذهن ایرانیان رو نگذاشتن گشوده بشه، از ذهنیت دینی بیرون بیاد.
آقای دکتر ببخشید، یه سوال اینجا هست که گاهی اوقات باعث خطا میشه در برداشت مردم ما. یعنی وقتی میگیم بریدن از گذشته یا اونو بذار کنار و به نگاه به جلو بکن، مثل خیلی از ملکم خانی که اون زمان میاد میگه، یا تمام اون بزرگان عصر مشروطه اهل قلمی که میان اون جور جوش میزن، بعضیا تصور میکنن این بریدن یعنی بریدن از فرهنگ ایرانی هم همینطور. یعنی میگه آقا پس دیگه هخامنش و ساسانی و اینا رو باید ول کرد، همه اونا رو باید ول کرد، در حالی که شما داری از یه فرهنگی صحبت میکنی که متعلق به ما نبوده، وارداتی بوده، یعنی وارد شده به ضرب شمشیر در ایران، گسترش هم پیدا کرده، عده‌ای هم بهش اعتقاد دارن. ولی شما یا آقای دکتر صدیق داری میگه آقا جان این دین تو برای خودت حفظ کن، من کاری به دین تو ندارم، اعتقاداتت مال خودت، ولی اجازه نده یا آخوند برای سرنوشت تو تصمیم بگیره با اون متر و معیار و قضاوت خودش، اجازه نده دین برای تو، برای که اصول دین ثابته، ما با یه جهان متغیر روبرو هستیم و بنابراین این مشکله. یعنی من مطمئنم آقای دکتر صدیقی یزدی خیلی هم به فرهنگ کهن ایرانی میباله، خیلی هم بهش افتخار میکنه.
من الان توضیح میدم خودم، اجازه بدید من توضیح میدم اینو. نه من اینو توضیح میدم، افهام بسیار سوال درستی رو مطرح کردید، نکته خوبی رو گفتید که این افهامات رو من دور کنم. ببینید بنده یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی رو که من اسم اون رو میگذارم، ذهنیت اون رو، دنیایی رو که اون نگاه کرده و دیده، قبل از که اسمشو بیارم مشخصاتش میگم بعد اسمشو میارم، اونو میگذارم خرد ایرانی. خرد ایرانی یعنی عقلانیت ایرانی، اون سعدیه. من برای سعدی فوق العاده احترام قائلم، گرچه بسیاری از نقطه نظراتش رو هم امروز نمیتونم به عنوان یک انسانی که تو قرن 21 داره زندگی میکنه بپذیرم، ولی سخنانی، حکمتهایی در ذهنش داره و داشته که امروز هم میتونه به زرد ما بخوره.
درسته درسته،
بنده به هیچ عنوان نمیگویم اون چه که مفاخر فکری جامعه ایران در گذشته، این رو ما نادیده بگیریم. من مولانا رو انتقاد میکنم وقتی که مولانا میگه مکسل از پیغمبر ایام خیش. خب آیت الله خمینی پیغمبر ایامه.
بله درسته،
دقیقا من اینو انتقاد میکنم. اما ذهنیت پویا و نیرومندش رو البته بهش احترام میذارم. ببینید مسئله اینه شمس تبریزی، فرض کنید سخنان زیبا و بسیار دلپذیری داره که خلوت‌های روحی من، روانی من، حالا هر اسمش رو بگذاریم، اسم هر چیزی رو بگذاریم بر این حالت‌ها، اینو میتونه آرامش بده، منم لذت میبرم، منم لذت میبرم. وقتی که میگه آن نویسنده سه خط نوشتی، یکی آن که هم خود خواندی و هم غیر، یکی آن که خود خواندی و لا غیر، و یکی آن که نه خود خواندی و نه غیر، اون خط سوم منم. خب این خیلی زیباست.
دقیقاً.
خیلی زیبا.
همون کاری هم دکتر یاد باشه، دکتر صاحب زمانی کرد در همون کتاب خط سوم.
بله دقیقاً، این عنوان کتابش بود.
بله
خط سوم. من یاد کنم آقای دکتر محمد علی موحد مجموعه سخنان چمت رو در یه جلدی خیلی سال پیش جمع‌آوری کرده، تعلیف کرده. اینجا اتفاقا حالا صحبت از مآخر گذشته شد، اجازه بدید این کتاب رو هم به ایرانی ها معرفی کنم. منی که در آستانه عقلانیت تمام عمرم رو، عمر فکریم رو گذروندم، اینم میگم و اون اینه، محمد علی موحد یه کتابی داره زیر عنوان شمس تبریزی. بله. کتاب کوچیکیه ولی کتاب بسیار پرباریه، یعنی به بهترین شکلی رابطه مولوی رو با شمس تبریزی که میگوین استاد و پیر و نمیدونم مرشد و هرچی اسمشو بگذارن این صوفیه بوده، اینو نشون داده از آثارش. چون محمد علی موحد بسیار عالی کار کرده روی
واقعا.
بله، بنابراین این کتاب رو هم میتونم بخونم و لذت ببرم. بسیار غنیه این کتاب، کتاب کوچیکه ولی غنیه. حالا پس برگردیم به صحبت خودمون. مسئله این نیست، مسئله اینی که راه ما باید کجا بره، ما به کجا داریم میریم. ما امروز از مولوی و سعدی و حافظ و سهروردی و ایکس و ایگرگ هرگز امروز و فردای خود رو نمیتونیم سامان بدیم. جای اینا رو تعیین کنیم، بدونیم کجا باید باشه.
دکتر بحث مهمیه، اجازه بده. بحث خیلی مهمیه، خیلی مهمه. یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم، چون این رو باید جز به جز بهش بر. استقرا اینجا میطلبد، فرصت قیاس نیست.
Thank you.
با درود دوباره آقای دکتر، ببین ما واقعا ملتی چه گرفتاری هایی داریم. آقای احسان تبری این شعر رو گفته راجب وطنش ایران و آقای شهریار بلوچستانی هم خونده با حسین علیزاده کار آهنگ ساخته و همین آقای احسان تبری در نگاه جهان شمولی که داره به اندیشه کمونیسم و غیر و غیره چجور، یعنی این روحیه، این تضاد زندگی ماها در چی؟ آقای دکتر این همه مطالعه کردی، آخه نگاه کن احمد فردید رو میای از اون وقت میبینی احمد فردید میره نوکر خمینی میشه، پیرو خمینی میشه، دنبال اون میشه، بعد یه دست شاگرداش از جمله که از دوستان من او رو برابر با پیامبر میدونه. من نمیدونم چه این مشکلات ما از کجا ناشی میشه آقای دکتر.
ببینید به نظر من بخشی از این مشکلات، یک بخشی از این مشکلات تاریخیه، ریشه‌های تاریخی داره، بخشی از این مشکلات شخصیه. ببینید اول مورد احسان تبری رو مثال خوبی زدید شما. احسان تبری رو
بله
نگاه، احسان تبری یه انسانی باهوش با استعداد، درس خونده، خوبم درس خونده،
بله،
متاسفانه به جای اینکه مثلا در آلمان و در دانشگاه‌های آلمان فلسفه رو بیاموزه در اتحاد شوروی آموخته.
بله درست،
در اتحاد شوروی. این یک اشکال قضیه، ولی ذهن بسیار نیرومندی داره، زبان عربی بلده،
بله،
اسلام رو شناخته، قرآن رو حالا چقدر نمیدونم، من چون هیچ وقت با ایشون از نزدیک آشنا نبودم، من از آثارش میشدم. اما احسان تبری مقهور یک جهان نگری شده، یک وجه تفکر غربی رو در ذهنش نشسته که میتوانه حقانیت بیچون و چرا داشته باشه. مشکل میدونید اینجاست، فردید هم همینه. البته در فردید عنصر منفی اخلاقی و روحی نیز وجود داشت.
آفرین آفرین، این مهمه، بله، چون تبری نداشت، تبری تبری نداشت.
احمد فردید در سال 1300 مثلا 54-55 کوشش کرد بره به حزب رستاخی،
درسته درسته
درست، که وکیل بشه.
بله کاملا.
اومد به طرف آیت الله خمینی که بره به مجلس خمینی هم بشه اعتنایی.
درست کاملا.
حالا ذهنیتش هم مسموم بود. حالا من وارد تحلیل شخصیتو نمیشم، هم عنصر با عرض چه میدونم پوزش از اطلاق این کلمه نوعی شارلاتانیزم در رفتارش بود. خب
در تبری نبود، در تبری یعنی اخلاقیات جایگاه داشت.
تبری یک انسان متعهد،
دقیقاً دقیقاً،
به اخلاقی بود،
بله،
که تعهد انسانی رو ملاش قرار میده.
دقیقاً.
اما تعریف انسانیت رو در چهارچوب مارکسیسم لنینی و نه فقط تفسیر مارکسی انسان،
درست،
نه
درست.
تفسیر مارکسی انسان چیز دیگر.
بله.
من همینجا به شنوندگان صحبت ها میگم در دو شماره بعد، نه هفته شنبه ای که میاد و هفته بعد، خیلی ولی بعد از دو شماره من یه متنی رو در مفهوم بنیان انسانی یا ایمنی یا انسان بنیادی از میشل فوکو خواهم به اون مفهوم متاسفانه آدمی مثل احسان طبری نمیتونست بره. حالا این اشکالات هست. و بعد یک اشکال بسیار مهمی در ما ایرانی ها به هر حال در آگاه شدنمون، درکمون، فهممون وجود داره که ما گشود ذهن و آزاداندیش نیستیم. اون به دلیل، یعنی علت این قضیه دلیلش ریشه های استبدادهای فکری تاریخی ما که ما همگی ایرانیان دوچارش کردیم. بنده ای که الان با شما دارم صحبت می کنم، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، دوستانی دارم از من سوال کردن، بعضی از شنوندگان صحبت های من هم از من پرسش می کنن که آها شما این نحوه تفکر، این روشنبینی هایی رو که اگر پیدا کردین آیا در گذشتم بوده یا مثلا در مغرب زمین که مستقر شدی؟ خب من به اونها پاسخ دادم، من دست کم از 18-19 سالگی پرسش برام مطرح شد. من از 18-19 سالگی سوال کردم نسبت به بنیانهای فکری سنتی خودمون تردید کردم. پس این تردیدها هم ما اینجا میخوام یه چیزی رو بگم، اصلا موجب نمیشه ما اینا رو به کلی کنار بذاریم. ما روی یک بنایی ایستادیم به نام فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی شیعی باطنگرا. ببینید چهار مشخصه،
درسته،
اسلام ایرانی که قبل از اسلامش هم شامل بود،
بله بله،
اسلامی، بعد شیعی و کنارش هم باطنگرا که همون چیزی میشه که اسمش عرفانه. خب ما روی این ایستادیم، ما روی این میخواهیم، اونم از کی خواستیم؟ از مشروطیت. از مشروطیت خواستیم یه بنای جدیدی رو پیریزی کنیم. اون بنا رو تا به امروز نتونستیم آقای نوری‌زاده.
خب چرا آقای دکتر؟ آیا این به این دلیله که ما در اولویت دادن به این چهار گزینه یا این چهار فکت مهم تو زندگیمون دچار خطاییم؟ یعنی در واقع ما نمیدونیم کدوم ارجحیت بدیم یا چه سهمی به هر کدوم بدیم.
دقیقا اون دومیه. یعنی ما یک خطای بزرگ کردیم، هنوز هم اون خطا رو میکنیم. ما خیال میکنیم این بنا رو باید با همون مصالح گذشته، نوجویان دینی اینو میخوان. دوست من
بس.
این بس. نمیشه بس. ببینید این نمیشه. ببینید فلان کاتدرال، فلان کلیسای جامعه میگن در فارسی، مثل مثلا این نوتردام که آتش گرفت با چه تصرفی همه براش عشق دیختن. اما فرانسوی وقتی به این نگاه میکنه، نوتردام و سنتی که این رو به وجود آورده، امروز فرانسوی نمیتونه روی اون استوار باشه.
درسته.
ولی اون بخشی از بودش، من کلمه بودش،
بله،
یعنی بود داشتن، بله، بودش فرانسویشه.
درست.
برای ما سهروردی بخشی از بودش ماست.
همینطور، بله،
بخشی از بودش ماست و دیگران. کوروش هم همینه.
درسته.
کوروش ما رو امروز نجات نمیده.
درسته.
ما رو اندیشه های نوین نجات میده. این تبلیغاتی که بر علیه روشنگری میشه در ایران، 40 سال بر علیه این تبلیغ شده، به ویژه
قبلش هم تبلیغ میشد، اینها تمام ما رو از حیات میخواد دور کنه، از زندگی میخواد دور کنه، تمام که دور کرده، تمام که دور کرده. هر شب شما اینجا در همین تلویزیون یکی از کسانی که برای این سرزمین داره عشق میریزه، این همه دارید از تخریب ها صحبت میکنید، اینا منشأش چیه آقای دکتر نوری‌زاده؟ منشأش خطاهای فکری ما. اینه دوست من.
خب دکتر، حالا ما الان رسیدیم به یه نقطه‌ای که احساس میکنیم که به هر حال همین بودش ما در خطره. یعنی بودش خب ما به این نقطه رسیدیم. الان داریم میبینیم آقای ترامپ داره ساز خودشو میزنه، آقای پومپئو داره ساز خودشو میزنه، سید علی آقا دنیای دیگه است، منتظر امام زمانه، آقای نمیدونم قاسم سلیمانی میخواد. خب تکلیف روشنفکر ایرانی امروز چیه؟ روشنفکر ایرانی که تو مشروطه اون نقش بسیار زیبا رو، هر لحظه من این مشروطه رو ورق میزنم، دیشب داشتم خاطرات احتشام سلطنه رو دوباره میخوندم، نگاه که میکنم میبینم چقدر این روشنفکرهای ایران مترقی بودن. و ما و الان ما چیکار این روشنفکر ما، شما چه انتظاری ازش داری؟ تکلیفش چیه؟
دقیقا من میگم الان به شما خیلی ساده، در دو دقیقه سه دقیقه، حالا کمتر بیشتر من توضیح میدم، اینو اجمالی توضیح میدم، بخش به بخش در گفتارهای بعدی با هم داشته
باشیم.
خودم اینا رو باز میکنم برای ایرانیه. و اون اینه، و اون اینه، تعهد ما میباید برای مسئولیت انسانیمون باشه. ما تمام این دعواهای مختلف رو ببینید، یکی از مشکلاتی که مثلا این اپوزیسیون خارج از کشور یا داخل کشور داره، یک بخشی رو امروز میگن آقا سلطنت طلبن، یه بخشی رو میگن اینا لایکن، یک بخشی رو میگن اینها اسلامگرایان اصلاح طلبن. اینا تمام باطله، همش باطله. چرا؟ امروز مبتنی بر این تحلیلی که کردم، شنونده چه استنباطی میکنه؟ چه استنباطی میکنه؟ یه بنای جدیدی رو روی این گذشته ما میخواییم بنا کنیم. این خرابی ها رو میتونیم اصلاح کنیم، مشروط به این که اصلاح طلب، سلطنت طلب، لایک، جمهوری خواه و نمیدونم مشروط خواه، هر عنوان دیگری، اینها همگی باید در تحت یک گفتمان به قول ایرانی ها یا یک دیسکور تجمع کنن. و اون اینه که تنها مدل راه انداختن این جامعه، روی ریل قرار دادن این جامعه، توجه به حقوق کلیه اعضای این جامعه است، یعنی حقوق ملته. حقوق ملت فقط در بینش سکولر لایک تحقق پیدا میکنه. این اشتباه بسیار بزرگیه که به ویژه اسلامگرایان میکنن، حتی اونایی که در داخل یا خارج هست، میگن که آقا ما یک گفتمان اسلامی چه میدونم
مدرن مثلا
دینی داریم،
بله،
یک گفتمان لایک داریم. این غلط هست.
گفتمان
روشنفکری دینی یعنی چی؟
بله،
روشنفکری دینی و تاریک اندیشی دینی نداریم. یک سخن دینی بیشتر نداریم.
بله،
درسته. پس این سخن دینی بنیانهاش با سخن لایک یا سکولر به طور کامل
فرق
متناقضه.
کاملا درست،
متناقضه. پس اگر ما میخواییم این بنا رو بسازیم، دین رو برای خودمون حفظ کنیم، بی دینی رو هم برای خیش، برای خود توی قفسه اندیشمون حفظش کنیم. توجه میکنیم؟ پس اما برای ساختن جامعه باید بنیانهای لایک رو، بنیانهای سکولر رو، همون جوری که همه جوامع رفتن، ما چاره جز این نداریم، بنابراین چرا یک اپوزیسیون مستقر معقول آگاه در ایران به وجود نیومد؟ زیرا بخش عمده ای از این اپوزیسیون که خارج از کشور بود در گذشته زندگی میکنه. در گذشته است. من جبهه ملی مال 60 سال پیشه، مال امروز نیست. مشروطه سلطنتی مال قبل از 40 ساله، مال امروز نیست. ما پیش از اون چی که فکر کنیم آقا آیا فرم حاکمیت فردا باید مثلا سلطنت باشه یا جمهوری، باید فکر بکنیم حقوق ملت چگونه باید تنظیم.
یعنی آقای دکتر ما گرفتار پوسته شدیم، اون وقت کانتنت وسط رو ول کردیم، ول کردیم، الان دنبال پوسته ایم، فدرالیم، غیر فدرالیم، نمیدونم. آقا محتوا رو بده. شما اگر ملتی داشته باشی دارای حقوق مساوی باشه و مذهب و نژاد در اون تأثیری نداشته باشه، مشکلی دیگه ندارن اقوام ایرانی با هم دیگه.
تموم شد. چون ما میتوانیم، ما همه اینا رو امکانش رو داره.
بله.
امکان داره. یعنی چه که یه دی راه افتادن نمیدونم قومگرایی.
بله.
زبانها، اینها تمام وقت تلف کردنه، اینها بخشیش روی جهله، بخشیش روی
تعصب.
بله، تعصبات، چیز دیگه ای نگید، تعصبات. اینها رو باید کسانی که دنبال این کارها اصلا اینا رو فراموش کنن. این مملکت رو ما اگر این گام های پایه‌ای رو ور نداریم، کار ما زاره. من نمیدونم چه اتفاقی میفته بعدش. من اصلا نه پیشبینی میتونم بکنم، نه کسی میتونه پیشبینی
کنه.
بعدش هم اینجا یه چیزی دم تا وقتمون تموم نشده اینم بگم. اینو به ویژه ایرانیان مبارز چه در ایران، داخل ایران و چه خارج ایران بدانن، هرگز بیگانگان گامی برای اصلاح وضع ما بر نخواهند.
آفرین.
این بیگانه هر چی میخواد باشه. ژنرال دوگل یه روزی یه حرف بسیار تاریخی زده. دوست من، میدونید چی گفته؟ گفته در سیاست دوست وجود نداره، دوست یاور. در سیاست منافع وجود داره.
دقیقا.
در سیاست باید به منافع فکر کرد. معنی این حرفی نیستش که دیگران رو تخریب کنیم، حقوقشون رو بچاپیم، اما منافع خودمون رو، کلاه خودمون رو محکم نگذاریم. پس انتظار از این که ترامپ و اوباما و نمیدونم ایکس و ایگرگ به ما یاری بدن، به هیچ عنوان اونها به ما یاری نمیدن. اونها وقتی به آزادی خواهان یاری میدن که فکر بکنن آزادی خواهان میتوانن منافع اونها رو تامین کنن.
کاملا درست.
اینه قضیه.
کاملا. و ممنونم دکتر. برای که ببین این دلیلی که آدم یک ساعت میشین حرفا رو میزنه، برای که من جوانای مملکتمون رو میبینم، متاسفانه به خاطر اینکه اونهایی که راهنمای این جوانا میخوام باشن و چیزن، یه عده‌شون گرفتار مصیبت گذشتن. همونجور که شما دارید میگید، ما هر سال یه هفته قبل از 28 مرداد، یه هفته بعد از 28 مرداد دعوای کودتا رو داریم. یعنی تمام مباحث تلویزیون ها و رادیو ها و رسانه ها این میشه. بعدش میام سر انقلاب 22 بهمن، بعد سر این سر ببینید ما متاسفانه آقای دکتر اسیر گذشتمون شدیم. این رهایی از گذشته ما رو نجات خواهد داد. یعنی واقعا میتونیم دست بچه‌مون رو بگیریم، آقا گذشته رو ول کن، انشالله روزگاری خواهد بود، این گذشته با عدالت روش قضاوت میشه، اون وقت اون روز تاریخی رو که باید بزرگ بداریم بزرگ میداریم، اون روزی هم که باید خط سیاه روش میکشیم خط سیاه میکشیم.
خاقانی میگه که راجع به این گذشته، این بیت رو اجازه بدید بخونم در آخر.
بله حتما.
خاقانی در اون هان ای دل عبرت بین در کنهان اینجا یه بیتی داره میگه پرویز کنون گم شد،
واقعا
از گم شده کمتر گو، زرین تره کو برخان، رو کم ترکو برخان. آقا
واقعا
ترکوز دل کنیم، گرچه گذشته رو باید آویزه دیده خودمون بکنیم تا در اون چاله هرسای 100 سال گذشته نیفتیم.
در واقع
قبول دارم،
در واقع گذشته چراغ راه آینده بشه، نه این که تو تاریکی گذشته خودمون رو خفه کنیم و گم کنیم. خب آقای دکتر، ما برای این که این برنامه هامون یه نظم و نسقی داشته باشه، اجازه بدید با هموطنانمونم این قرار و مدار رو در واقع بگذاریم که ما با آقای دکتر در ماه 2 نوبت ما با ایشون گفتگو خواهیم کرد و سعیم میکنیم گفتگومون در روز پایانی هفته باشه، یعنی جمعه ها بگذارم، این که شما تعطیلی بیشترتون و فرصت شنیدن بیشتری دارید. بنابراین آقای دکتر دیگه از شما قول گرفتیم برنامه رو روی این مبنا میذاریم، یعنی ما باز 2 هفته دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
که... امیدوارم.
بله.
خیلی خوشحال شدم. بله.
بسیار عالی. ایران سربلند.
بله. من اینو بگم، ببخشید این پیام رو هم بدم. این صحبت هایی که مطرح میکنم هر کدومش یک فصلیه برای شنونده.
بله. صد
اگر پرسشایی داشته باشن دلم میخواد این پرسشا و نظراتشون رو به شما منتقل کنن، شما در برنامه بعدی بگید.
حتما این کار رو میکنم. حتما شما با تلگرامتون یا با فیسبوک یا جاهای مختلف با ما تماس میگیرید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق استاد دکتر صدیق یزدی، تا هفته آینده همه شما را به پروردگار عاشق می‌کنم.